بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. قال عليه السلام: أخوك دينك فاحتت لدينك بما شئت. شيخنا رحمه الله ابتدا فرمودن که نمیتونیم این حدیث را حمل به وجوب بکنیم، تخصیص اکثر لازم میاد با ایبای از تخصیص، نمیتوانیم به استحباب حمل بکنیم، تخصیص لازم میاد، حالا اکثرم نباشد تخصیص لازم میاد با ایبای از تخصیص. پس حملش بکنیم به ارشاد مشترک یا مولوی ظاهری مشترک. فرق ارشادی بودن و مولوی بودن را هم عرض کردم و نتیجه مشترک بودن را هم توضیح دادم که نتیجهش در مواردی وجوب ارشادی می شود و در مواردی استحباب ارشادی، که منها ما نحن فیه که محل بحث ماست قهرن استحباب می شود. حالا یا استحباب مولوی یا استحباب ارشادی، استحباب می شود. زپس شیخنا رحمه الله می فرماید ممکنه ما یه حرف دیگه هم بزنیم در این مورد، و اون این که این حدیث نظر به این که تشبیه کرده دین را به برادر، اخوک دینک فحتت لدینک بما شئت فرموده، بگیم این به تمام مراتب احتیاط نظر ندارد. تمام مراتب که بعضش مستحب بعضش واجب، فقط به مرتبه وجوب هم نظر ندارد، که خصوص مراتب واجب را مد نظر گرفته گفته احتیاط. می شود گفت فقط مرتبه استحباب را در نظر گرفته گفته احتیاط. مرتبه استحباب کدوم مرتبه است؟ مرتبه عالیه احتیاط، فقط مرتبه عالیه را در نظر گرفته. احتر اخو که دین و دین برادره. بعد از آنی که یک مقدمه کوچکی را تمهید کرده، اخو که دین و دین برادره، فرع علیه قوله فحتت به دینک بماشه، در دینت تا اونجا که میتونی بله احتیاط بکنی. مرتبه عالیه را میگوید، مرتبه عالیه لیس الا استحباب. استحباب پس فحتت اصلا برای وجوب احتیاط نیست تا اخباری استدلال بکند برای ما نحن فی. این مرتبه عالیه را میگوید که فقط مستحبه. ساده تر بگویم که هم مطلب دستبندی بشه، آخرین کلام شیخ این شد که نه ارشاد مشترکه، نه مولوی مشترکه، نه وجوب مطلقه تخصیص لازم بیاد، نه استحباب مطلقه تخصیص لازم بیاد، نه تنها مرتبه وجوب را مد نظر دارد، بلکه احتمال ششم مرتبه عالیه را در نظر دارد و هو بل استحباب. بماشه دقت بکنید چند لحظه تمام کار. بماشه ایتی که فرموده احتیاط بکن، بماشه ماشه معنیش این نیست که من شاء استقل و من شاء استکثر، این نیست معناش. این شیط یعنی خواستی کمتر خواستی زیادتر، شیط معنیش این نیست. این شد ماشد معناش این است که به هر حدی که در نهایت به هر حدی که خواستی احتیاط بکن. مرتبه استعمال این شد، مورد استعمال این شد فرق می کند. ماشد یا وقت هست که ماشد یا خواستی کمتر خواستی زیادتر، اما بعضی جاها ماشد استعمال می کنن اون حد اعلا را در نظر می گیرن. مثل اینکه کسی شتابون دارد به یه جایی می رود، عجله هم دارد که زودتر برسد، به راننده می گوید به هر سرعتی که خواستی برو، یعنی قلیل یا کثیر یا حد اعلا. بله، کسی که شتابون به یه جایی می خواد بره، به راننده بگوید به هر سرعتی که خواستی برو، یعنی چی؟ یعنی کمتر یا زیادتر یا از نظر حد اعلا به هر سرعتی که خواستی. به قرینه مقام ها که شتابون دارد میرد، یعنی هرچی بیشترم دیگه اینجا مانعی ندارد. دین را تشبیه کرده به برادر. دین برادره و در مورد برادر احتیاط حد ندارد. 100 درجه 120 درجه حد ندارد. آقا ماشد هر قد خواستی. به خلاف چیزهای دیگه، در چیزهای دیگه انسان از حد اعتدال خود خارج بشه همه میخندن. مثلا کسی پولش میخواد حفظ بکند، هی لابلای کیف و لابلای جعبه و لابلای نمیدونم چی، هر کس بفهمد ملامت میکند که بابا این دیگه اینقدر وسواس نمیخواد، این اینقدر دقت نمیخواد. یا کسی میخواد دسته هاش را بشوی، یعنی هی بشوی که پوستش هم بره، همه ملامت میکنن که بابا این چیه دیگه. در تمام کارهای دنیا همینطور از حد اعتدال انسان خارج بشود همه ملامت میکنن. حضرت میخواد بگوید اما دین اینطور نیست، دین برادره، اینجا ملامتی ندارد. کسی بگه بابا اینقدر هم دیگه دقت نمیخواد، نه هر قدر دقت به کار ببری احتیاط و مواظبت جا دارد. حد اعلای زهد واجب نیست، حد اعلای تقا واجب نیست، بله حد اعلای احتیاط هم هیچ کس نگفته واجب و نمیشود گفت واجب. اصر حرج شدید لازم میاد اون وقت. اگر در دین حد اعلای احتیاط واجب باشه اصلا نمیشه تکان خورد، مستحب. خب این آخرین احتمال است که شیخنا پسندید و بعد شواهد معیداتی برای این مطلب ذکر میکند. این بماشه اطمانش چیه؟ آخر کلامشون میفرما مضافم بر این که این احادیث تک تکشون را اگه حساب بکنید سندشون ضعیفه، اگرچه متضافره، در خبر متضافر از نظر سند خدشه کردن بیمورده، اما اگه برفرد بنابشه تک تک اینها را حساب بکنیم سند همشون مخدوشه. اینم مضافنیست که در آخر جوابشون علاقه کرد. بعد می فرماید بلی از کلام محقق در معارج چنون به دست میاد که این حدیث دع ما یوری بوک الا ما لا یوری بوک این سندش کامله، چون محقق یکی یکی این احادیث بررسی کرده و جواب داده و گفته سندشون ضعیفه، رسیده به این حدیث دع ما یوری بوک الا ما لا یوری بوک. اینم یکی از احادیث وجوب احتیاط بود دیگه. دیگه محقق اینجا راضی به سند چیزی نفرموده، فقط دوتا اشکال دیگه در این حدیث ذکر کرده که مربوط به سندش نیست. فرمود است بر این که خب این یه دونه روایت، یه دونه بیشتر که نیست، خبری که سندش صحیح باشد در این مورد همین یکیه، دعما یوریبوک الا ما لا یوریبوک، یک بقیه سندشون خدشه داشت. و با یک روایت مسئله اصولی را نمیشه اثبات کرد که بله در شبهه تحریمیه احتیاط واجب است، لقوله علیه السلام دع ما یریبک الا ما لا یریبک، با یه حدیث که مسئله اصولی را نمیشه اثبات کرد. آقای اخباری، مضافاً بر این که دقت بکنید به کلام محقق، مضافاً بر این که همانطوری که این آقا اگر مرتکب شرب توتون شد، عملی که فیه غیب است مرتکب شده، شرب توتون فیه غیب، اون مجتهدی هم که فتوا میدهد به وجوب احتیاط، اونم به نوبت خودش به عملی که فیه غیب است مرتکب شده. دعما یوریبوک الا ما لا یوریبوک، اگه این آقا را میگوید شربتو تو نکن فیه غیب، اون مجتهد را هم میگوید که فتوا به وجوب احتیاط نده، مردم را به مشکلات دچار نکن، اون هم فیه غیب، اون فتوا هم فیه غیب. مقصود محقق رحمه الله دانه دانه این احادیث بررسی کرده، همه را از حیث سند مخدوش دانسته، فقط این یه حدیث را از حیث سند چیزی نفرموده، فقط دوتا اشکال دیگه وارد کرده که هر دو را عرض کردم، خبر واحد بودن و اینکه فتوا به وجوب احتیاط فیه ریب، این دوتا را بله ایراد. شیخنا می فرماید خبر واحد بودن عیب نیست که با خبر واحد نشست، خبر واحدیست اما معید با خبرهای دیگر، خبرهای دیگر هم کمکه، حالا سندهاشون مخدوشه برای روی هم رفته شد، خب یه چیزی دیگر، اینا نمیشه به جرم خبر واحد بودن دور انداخت، خبر واحدیست که معازد با روایات دیگر متضافره. و گفتیم و بعد مطالب دیگر که در تفسیر انشاءالله میرسیم. بله میفرماید و مجتهد فتوا بدهد به وجوب احتیاط، گفتید این هم فیه ریب، اگه شرب توتون فیه ریب، فتوا به احتیاط هم فیه ریب، نه اخباری فتوا میده به وجوب احتیاط روی ادله، اخباری این ادله را به عقیده خودش تمام میداند، ادله ای که چند روزه میخونیم روی این ادله فتوا میده به وجوب احتیاط، دیگه فتوایی که روی ادله باشد کجاست فیه ریب، کجاست فیه ریبه. منتها حالا ما دلالت این ادله را قبول نمی کنیم، همه را رد می کنیم و جواب، ولی اخباری دلالت اینها را تمام می داند و طبق اینها فتوا می ده به وجوب احتیاط، این یک کجاش فیه ریبه. لذا فرمایشات محقق را در مورد شیخنا رحمه الله قبول نکردن، فحق الجواب ما مزا، بهترین جواب همین بود که شیخنا رحمه الله صحیح دیدن که اول این احتقل دینیک را به اشتراک حمل کرد، بعد فرمود که چون اعلا درجه احتیاط را میگوید به استحباب حمل میکنیم، و علا کلها لایتم و دلالتش بر وجوب احتیاط فی ما نحن فی. طائفه بعدی را شروع بکنیم انشاءالله تعالی، طائفه دیگر از احادیث که شاید طائفه چهارم باشد، اخبار تسلیس، اخبار تسلیس، یکی از اخبار تسلیس را عنوان بکنیم و شما هم دقت بکنید چه عرض می کنم. در مقبوله عمر ابن حنظله از امام صادق علیه السلام سوال می کند در خبرین متعارضین چه بکنیم؟ سلام علیکم. بعد از ذکر مطالبی که در خبرین متعارضین چه بکنیم، امام علیه السلام رهنمایی می فرماید که باید چی کار کرد و چی کار کرد، کدوم عدله، کدوم افقهه، کدوم اوسقه او را اخذ بکن، مرجحاتی را ذکر می کند، هی سائل سؤالش را تکرار می کند و امام جواب، تا می رسد به یه جایی که امام می فرماید این دوتا حدیث که با هم تعارض کرده ام، ببین کدوم بین اصحاب روات، اصحاب روایت مشهور است، مشهور را اخذ بکن، مجمع علیه تعبیر شده، مجمع علیه یعنی مشهور، ببین کدوم مشهوره یا مجمع علیه او را اخذ بکن، کدوم شاذه او را طرح بکن. المجمع علیه بین اصحابک در هست. بعد از آنی که این تکه حالت دقت بکنید که خیلی معطل نشید، خبری که مجمع علیه هست او را اخذ بکن، خبری که شاذ است او را طرح بکن. چون خبری که مجمع علیه هست لا ریب فیه، اون ریب ندارد، فلذا او را اخذ بکن، اون که شازه او را دور بینداز. بعد از آنه که امام این دستور را صادر می کند اون اخذ بکن، این طرح بکن به این علت، می فرماد ام انما الامور ثلاثه، امور بر سه قسمه، امر بین رشد و فیتبع، یه چیزهایی هست که حقانیتش روشن است باید متابعت کرد، مثل آب حلاله، خب معلومه، خبری که مجمع علیه هست حجته، خب معلومه، امر بین رشد و فیتبع، و امر بین غیه، یه چیزهای فسادش و بطلانش روشنه، فیتسنب، خمر معلوم است که حرامه، خبر شاذ در مقابل خبر مشهور معلوم است که غیه باید اجتناب کرد، نه اشتباه کردم، خبری که خلاف اجماع باشد، اجماع عملی، اینجا اشتباه بود توضیح میدم، خمر بینون غیه، غیش روشنه باید اجتناب کرد، خبر فاسد بین الغی و بین الغی باید اجتناب کرد، و امر مشکل یه چیزهایی هست که نه رشدش روشن روشنه، نه غیش روشن روشنه، مشتبه و مشکل، فیرد حکمه الالله و رسوله، حکم واقعی او باید به خدا و رسول واگذار بشود، راجع به حکم او چیزی نمیشه گفت، که یرتکب یا یجتنب، امرون مشکل، یرد حکمه الالله، تمام. بعد میفرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین، یه چیزهایی هست که حلال بین است، مثل آب خوردن، و حرام بین، یه چیزهایی هست که حرام بینه، مثل شرب خمر، و شبهات بین ذالک، یه چیزهایی هم هست که بین حلال و حرام مشتبه هست، مثل شرب توتون مشتبه هست، من ترک الشبهات نجا من المحرمات، و من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم، هر کس شبهات را مرتکب شد دوچار محرمات می شود، هر کس از شبهات پرهیز کرد از محرمات نجات پیدا می کند. و من اخذ بالشبهات و قعف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم، ندانسته خودش را به هلاکت می اندازد. خب محل شاهد ما کجاست؟ آقای اخباری به کجای این حدیث میخواد استدلال بکند به وجوب احتیاط در ما نحلفی؟ که شربتتون حلال حرام اینجا؟ از اون تکه آخری کلام رسول الله که امام استشهاد کرده، قال رسول الله حلال بین و حرام بین، آخر کلامش و شبهاتم بین ذالک من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. با این تیکه میخوان استدلال بکنن. این قوت، این قوت است که بنده طرح میکنم، این قوت کجای کلام رسول خدا دلالت دارد به وجوب احتیاط؟ از کجا؟ مگه بیش از این فرموده من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات، من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. این از کجا وجوب احتیاط را می رسانه؟ شاید منظور حضرت استحباب احتیاطه که در شبهات مستحب است که احتیاط بکنه. وجوب از کجا؟ عمده اشکال که درد سری درست کرده این مطلبه، از کجای کلام رسول خدا وجوب را استفاده بکنیم؟ شاید استحباب منظوره. شیخنا می فرمایند از سه جهت اخباری می تواند وجوب استفاده بکند. شیخنا آستین بالا زده، مرتب به اخباری کمک می کند، حمایت و کمک. بله اخباری از سه جهت می تواند از کلام رسول خدا وجوب احتیاط استفاده بکند. این سه جهت دو تاش بی درد سره، اما یکیش خیلی درد سر داره. یکی از جهت استشهاد امام علیه السلام، ببین امام اول چه فرموده که آخر آمده با کلام رسول استشهاد کرده. حقیقت این استشهاد و نحوه این استشهاد را دقت بکنید، پی میبرید که بله مراد رسول خدا وجوب بوده. خب حالا توضیح بدیم. امام اول چه فرمود؟ فرمود خبری که مجمعون علیه هست بین اصحاب او را اخذ بکن و خبری که شازه او را طرح بکن. اون اخذ و این طرح واجبه یا واجب نیست؟ واجبه دیگر، چون امر ظهور در وجوب دارد. خذ بالمجمع علیه بین اصحابک، خذ ظهور در چه دارد؟ وجوب. و ترک شاذ الذی لیس بمشهور، و ترک ظهور در چه دارد؟ بله وجوب. حواستون که جمع خذ و ترک، او را اخذ بکن اینا ترک بکن، هر دو وجوبه. حرفی که نداره دیگه، حرف داره زد نشما، امر ظهور در وجوب دار. خب خبر شازده را که فرموده واجب است دور بیندازی، از چه جهت واجب است دور بیاندازیم؟ از جهت این که فیه ریب، یا از جهت این که لا ریب فی بطلانه؟ این یه نکته فهمیدنی است. خبر شاذ را دور بینداز چون فیه ریب است، دور بیاندازی یا لا ریب فی بطلانه هست دور بیاندازیم. شیخنا می فرماید من چهار دلیل دارم که به خاطر فیه غیب بودنش دور می اندازیم، نه به خاطر لا ریب فی بطلانه. از این جهت نه، فیه غیب، فیه غیب. خیلی لطیف این نکته، فیه غیب. یکی این که به حمدالله هممون عقل داریم، اینجا نشستیم، حدیث را کنار میذاریم، از همدیگه میپرسیم، دو تا خبر با هم تعارض بکنند، یکی را همه اصحاب الحدیث مطمئن علیه، یعنی همه اصحاب الحدیث نقل کرده اند، دیگری را بعضی هاشون نقل کرده اند، بعضی هاشون نقل نکرده اند. مطمئن علیه که اینجا هست، مطمئن علیه روایتی، یعنی یک حدیث را همه اصحاب الحدیث نوشتن، یکی را بعضی ها نوشتن، بعضی ها ننوشتن. این خب اگر دو تا حدیث با هم تعارض بکنند، یکی را همه اصحاب الحدیث بنویسند، یکی را بعضی اصحاب الحدیث بنویسند، از حیث فیه ریب بودن و لا ریب فیه بودن چه وضعی پیش میارن این دو حدیث؟ خودتون بفرمایید، با حدیث کاری نیست. با مختصر تأملی خواهید گفت که خب حدیثی که همه اصحاب الحدیث نقل کرده اند، این می شود لا ریب فیه. نه اینکه لا ریب فیه به معنی یقین آورها، یقین نمیاد ها، لا ریب فیه بالنسبه، لا ریب فیه بالنسبه، یعنی این نسبت به اون یکی چجوریه؟ لا ریب فیه. البته یقین نمیارد، لعل خطا بوده، لعل اشتباه بوده، اما نسبت به اون شاز چیه؟ لا ریب فی. خب طرف مقابلش چجوری میشه؟ شاز چجوری میشه در نظر مبارک شما؟ فیه ریب. نه اینکه لا ریب فی بطلانه. هیچ کدومتون نمیتونید بگه که نه در نظر من وقتی حدیثی را شاز نقل کرد یقین پیدا می کنم که این باطله. هیچ عاقلی هم که یقینی را نمی تواند پیدا بکند. فیه ریب بالنسبه، اون یکی لا ریب فیه بالنسبه، این یکی فیه ریب بالنسبه. خب این یک شاهد. امام که فرموده خبر شاز را دور بیندازید به خاطر فیه ریب بودنش، از کجا؟ از طرف مقابلش. وقتی یه طرف لا ریب فیه بالنسبه شد، طرف آخر می شود فیه ریب بالنسبه. این یک وجه. وجه دیگر این که اگر یه طرف لا ریب فیه، لا ریب فیه، لا ریب فیه صحته باشد، یه طرف لا ریب فی بطلانه باشد، یعنی هر دو یقینی، این یقین به صحتش، اونم یقین به فسادش، اگه این دوری در این موارد امام در خبر متعارضه اول میگفت با همین را میگفت یا عباد الله. دو تا خبر که با هم تعارض کرد، مشهور را عکس بکن، شاذ را دور بینداز، چون مشهور یقینا صحیحه و شاذ یقینا باطله. امام اول این ذکر میکرد و حال اینکه میبینیم امام علیه السلام اول سایر مرجحات را فرموده، آخر سر رسیده سری این مرجح که مشهور را عکس بکنی شاز را دور. پس معلوم شد که آقا مشهور بودن و شاز بودن، یه طرف را قطعی و صحه، یه طرف را قطعی و فساد نمی کند. یه طرف میشه لا ریب فیه بالنسبه، یه طرف هم میشود فیه ریب بالنسبه. این هم یک. بچه سوم این که اگر خبر مشهور با خبر شازده تعارض بکند، یه طرف بله و اونی که مشهوره قطعی الصحه باشد و اونی که شازده قطعی الفساد باشد، بعدن سائل سؤال می کند یا ابن رسول الله تو مطمئن علیه شد، هر دو مشهور شد، یعنی هر دو را تمامی اصحاب الحدیث نوشتند، اون وقت چه بکنیم؟ یعنی هر دو مطمئن علیه بود، یعنی هر دو قطعی بود. اگه مطمئن علیه بودن خبر را قطعی بکنن، هر دو مطمئن علیه یعنی هر دو قطعی، امکان دارد دوتا خبر قطعی تعارض بکنن؟ القطع بالمتناقض محال نیست؟ بله محال دیگر. پس چطور راوی بعدن فرض کرده است که هر دو مشهور؟ پس معلوم شد که آقا شهرت خبر را قطعی الصحه نمی کند، شذوذ خبر را قطعی الفساد نمی کند، فوقش شهرت یه طرف را لا ریب فیه بالنسبه، طرف آخر را فیه ریب بالنسبه. فلذا سائل هم سوال می کند آمدیم هر دو مشهور شدن، هر دو از حیث فیه ریب و لا ریب فیه بودن در یک سطح قرار گرفتن، اون وقت چی بکنیم؟
توجه فرمایید،
این سه شاهد. شاهد چهارم که امام می فرماید خبر شازده را دور بیانداز،
به ما نرسیده،
فلسفه فیه ریب بودن است. اگر بنابود خبر مشهور لاره بفی صحته بوده و خبر شاز لاره بفی بطلانه بوده، دیگه اون تسلیس ایمان برای چیه؟ اینما الامور ثلاثه، حلال بین و حرام، بل امر بین رشته، امر بین غیه و امر مشکل. این تسلیس برای چیه؟ استشهاد با تسلیس رسول خدا برای چیه؟ قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. تسلیس خود ایمان برای چیه؟ و استشهاد با تسلیس رسول برای چیه؟ خب دوتا امریست روشن روشن دیگه، دوتا امر روشن روشن، یکی فسادش روشن، یکی صحتش روشن، روشن روشن دیگه، امر روشن. اون تسلیس ها را میخواد چه بکند؟ چه کار به اون تسلیس ها داریم؟ اینجا ما مشکلی نداریم که امام تسلیسی بکند و امر و مشکل، رسول خدا تسلیسی بکند و شبهاتم بین ذلک. این تسلیس ها همه نشانگر این است که خبر شاذ را دور بینداز، به خاطر چی؟ به خاطر فیه ریب بودن. بس چهار تا شاهد؟ بله حتما چهار تا شاهد اقامه کردیم برای یه مطلب، خبر شاذ را واجب است دور بیندازید به خاطر فیه ریب بودنش، نه به خاطر لا ریب فی بطلانه بودنش. به اینجا که رسیدیم دیگه تمامه. با تسلیس رسول خدا که استشهاد کرده، از کدوم تکه کلام رسول خدا میخواد امام استفاده بکند؟ بله از اون حلال بینش میخواد استشهاد بکند؟ ها؟ نه، از اون حرام بینش میخواد استشهاد بکند؟ نه، از اون تکه آخری شبهاتون بین ذلک من ترکش شبهات، از اون تکه میخواد استفاده بکنه. خب حالا این تکه را به استحباب حمله بکنیم یا به وجوب؟ اول هر این تکه را که امام با این تکه میخواد استشهاد بکنه، به گفتار خودش گفتار خودش که خبر شاذ را دور بینداز به خاطر اینکه فیه ریبه، به وجوب باید حمله بکنیم یا به استحباب؟ اگه به استحباب حمله بکنید که استشهاد معنا ندارد، به جهت اینکه مستحب را شاهد نمیارم بر وجوب، باید وجوب را شاهد بیارم بر وجوب. حواستون جمع نیست؟ امام طرح خبر شاذ را واجب کرده، فرموده و تروت شاذ الذی لیس بمشهور، واجب است که خبر شاذ را دور بیندازید. به چه علت واجب است دور بیندازیم؟ لقول رسول الله و شبهات بین ذلک من ترک الشبهات الى. اگر رسول خدا استحباب اراده کرده بود، استشهاد امام معنا نداشت. پس رسول خدا وجوب اراده کرده که امام توانسته با او استشهاد بکنه. استشهاد امام با کلام رسول بر مدعای خودش عالی ترین دلیل است که مراد رسول خدا چیه؟ وجوبه. فتم استدلال الاخباری، پس درست شد استدلال اخباری ها که رسول عزیز اسلام فرمود من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات و ضعف المحرمات. ببینید رسول اسلام در شبهات احتیاط را واجب فرموده اند. والذی یقتضیه دقیق النظر، مطلبی را که دقت نظر اقتضا می کند، ان الامر المذکور بالاحتیاط لخصوص طلب غیر الزامی. امام که فرمودن اخوت دینک فحتت لدینک، فقط برای استحباب است. استحباب تخصیص لازم نمیاد؟ نه. لأن المقصود منه بیان اعلا مراتب الاحتیاط، چون مقصود امام علیه السلام از این احتیاط بیان اعلا درجه احتیاط است، و اعلا درجه احتیاط لا یکون الا مستحبا، لا جمیع مراتبها. امام نمیخواد همه مراتب احتیاط را بگوید تا بعضش واجب و بعضش مستحب، ولی مقدار واجب، و امام مقدار واجب را هم نمیگوید، چون معلوم است که وقتی تشبیه به برادر شد بماشه تو گفت مقدار واجب را نمیگوید. دقت بکنید، جمیع مراتب نیست. اگر جمیع مراتب بود میبایستی چه بکنیم؟ یا به ارشاد مشترک یا مولوی مشترک. مقدار واجب را هم نمیگوید. وجوب مطلق هم مراد نیست که تخصیص لازم بیاد. استحباب مطلق هم مراد نیست که تخصیص لازم بیاد، بلکه اعلی درجه احتیاط منظور است که لا یکون الا مستحبا. و المنادم این قوله بما شد. اینجا شش احتمال بود که توضیح دادم و به مطالعه هم می فرمایید. و المراد من قوله بما شد، مطمئن باشید که مراد حضرت از کلمه ماشد لیس التعمیم من حیث القلت و الکثرت و التفویض الى مشیت شخص. ماشد معناش این نیست که این شعت استقلت، این شعت استکثرت، این نیست منظورش. و تفویضی الی مشیت شخص، واگذار بکند به خواسته شخص، دلت خواست بیشتر، دلت خواست کمتر، این نیست. لعن هازا کله، به جهت اینکه اگر تعمیم از حیث قلت و کثرت مراد باشد، تفویض به مشیت شخص منافع لجعلهی به منزلت الاخ تناسبی ندارد با تشبیه که دین را به برادر تشبیه کرده است. مثل اینکه کسی به کسی بگوید این برادر توسا، خواستی مواظبش باش، خواستی مواظبش نباش، این با برادر بودن میسازد. اول بگوید این برادر توست، بعد بگوید که حالا دل بخواه، بستگی به مشیته، خواستی مواظب باش، نخواستی نه، با برادر بودن نمی سازد که. خب هذا کلا منافع لجعلهی به منزلت الاخ، بل المراد ان، مراد از ما شئت این است، ای مرتبت من الاحتیاط شئتها، به هر سرعتی حرکت بکنی، چون عجله داریم در این سفر، یا هر مرتبه از احتیاط را اجرا بکنی، فهیاتی محلها، بی مورد نیست، با مورده. میخواد بگوید لیس هنا مرتبتون من الاحتیاط لا یستحسن به نسبه الدین، نداریم مرتبه از احتیاط که حسن نداشته باشد نسبت به دی، لعنه به منزلت الاخل لذی هو لک، دین به منزله برادریست که برادر تو باشد. دینی که به منزله برادر توست، هر قدر درش کوشش بکنی احتیاط جا دارد، این از معنی ماشه. ولیس به منزلت سایر الامور، آقا دین را مقایسه نکنید به سایر چیزها. سایر چیزها چه دوریه؟ سایر چیزها خب انسان تا یه حدی باید مواظب باشد، اما بیشتر دقت بکند همه میخندن، مسخره میکنن. لا یستحسن فیها بعض مراتب الاحتیاط، مانند سایر چیزها نیست که بعض مراتب احتیاط قبیح باشد. کلمات مثلا برای مواظبت مال خیلی احتیاط بکنن، تعریفی نداره. یا نسبت به سایر مردم ما ادای اخ خیلی به حد وسواس برسانده که مدحی نداره. درد سر بیشتر ندیم آقا. فهوه فرمایش امام علیه السلام که فرمود اخوک دینک فحتت لدینک بما شئت، به منزلت قوله تعالی فاتقوا الله ما استطعتم، تا اونجا که قدرت دارید متدین و متقی باشید بر خدا. ما استطعتم، اینجا هم ما شئتم به معنی ما استطعتمه. نه دیگه، وقتی از حد استطاعت خارج شد تکلیف محال لازم میاد که دیگه تکلیف محال قبیح دیگه، تا اونجا که در توانتون هست متقی باشید. این فتق الله مستطعتون استحبابیه یا وجوبی؟ تا اونجا که در توانتون هست متقی باشید، استحبابیه دیگه، حد اعلای تقا مستحب نوازید. و من ما ذکرنا یتر الجواب، از این مطالب روشن شد جواب من سایر الاخبار المتقدمه، از سایر اخبار متقدمه از این حدیث چه جوابی دادیم، بقیه احادیث هم جوابش همینه. عمده جواب چه بود؟ عمده جواب این بود که حمل به ارشاد مشترک یا طلب مولوی مشترک، همه اخبار را همون جواب را میدیم، ارشاد مشترک یا مولوی مشترک. اگه این کار را نکنید تا تخصیص لازم میاد با عبای از تخصیص. خیر، مع ضعف سند فی الجمیع، اگه این احادیث را تک تک حساب بکنیم خواهیم دید که سندشون هم مبتلا به ضعف، منتها چون قرید به تواتره ضعف سند اشکالی نمی رساند. نعم یظهر من المحقق فی المعارض اعتبار اسناد نبوی، ظاهر می شود از محقق در معارض که ایشون معتبر می دانسته سندهای این نبوی را، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایشون سند این یک حدیث را بدون خدشه دانستند. از کجا؟ حیث اقتصر فی رده، محقق که می پرداخت به رد این احادیث وقتی به این حدیث رسیده از حیث سند چیزی نفرموده، اقتصر فی رده، قناعت فرموده در ردش به دو نکته دیگر. یک، انه خبر واحدین، این خبر واحد است، چون خبر واحد است لا یعول علیه فی الاصول، به درد مسئله اصولیه نمیخورد. دو، ان الزام المکلف بالاسقل، اگر فتوا بدیم که احتیاط واجبه مکلف را ملزم بکنیم به تکلیف شاق اسقل، مظنه الریبه، خب همون فتوا دادن هم خودش موجب نگرانیه، اگه شرب توتون موجب ریبه است این فتوا به احتیاط هم موجب ریبه است، منافات داند با بعثت علی شریعت سهلت سمه. بعد می فرماین و ما ذکره محل تأمل، فرمایشات محقق محل تأمل است لمن کون المسئله اصولیه. اولا مسئله براءت و احتیاط شاید مسئله فقهیه باشد، چنانچه بعضی ها گفتن که به طور کلی مباحث اصول عملیه مربوط به فقهه، اصلا مسئله اصولی نیست، مسئله فقهیست. اولا معلوم نیست که مسئله اصولی باشد، لمن کون المسئله اصولیه. ثم من کون نبوی من الاخبار الاحاد المجرده، نبوی خبر واحد نیست، یعنی خبر واحد مجرد نیست، لعن مضمونه و هوا ترک و شبهه یمکن دعوا تواتره، چون مضمون این حدیث که عبارت است از ترک شبهه می شود تواتر براش ادعا کرد. این آقا خبر واحد مجرد نیست که. ثم من و عدم اعتبار الاخبار الاحاد فی المساله الاصولیه، کی گفته که در مساله اصولیه خبر واحد ارزش ندارد؟ نخیر، ارزش دارد، بعدم میاد ان شاء الله تعالی. نه، خبر واحد رو حجت میداند محقق، بله محقق حجت میداند. بعد روی مبنا فرموده محقق مطلب را، و ما ذکره من ان الزام المکلف بالاسقل الى آخر، خب اگه فتوا بدیم به وجوب احتیاط فیه ریب، این فتوا خودش فیه ریبه، نه فیه ان الالزام من هذا الامر، اگر اخباریین فتوا داده ام به وجوب احتیاط به خاطر همون عوامل احتیاط لدینه که فلا ریب فی، فتوای اخباری دارای ریب نخواهد بود، هر فتوایی که روی مدرک باشد فیه ریب نیست. پس بهترین جواب همین بود که در درس قبلی تهیه شده بود با درس امروز ما، ارشاد مشترک. طایفه چهارم، اخبار التثلیث، دقت بکنید. المروی عن النبی و الوصی و بعض الائمه، خبر تثلیث هم از رسول خدا نقل شده هم از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، هم از سایر ائمه نقل شده. ففی مقبولت عمر ابن حنظله الوالدت الخبرین المتعارضین، دقت بشه، بعد الامر بالعقص بالمشهور منهما و ترک شاز نادر، بعد از آنی که می فرماید مشهور را عقص بکن، شاز را رها بکن، و علت میارد به قوله فإن المجمع علیه لا ریب فیه، اون که مجمع علیه هست اون لا ریب فیه، اما منظورش این است این یکی فیه ریبه، و قوله انما الامور ثلاثه، بعد از آنی که خود امام تثلیث می فرمایند امور بر سه قسمه، امر بین رشده فیتبع، امر بین غیه فیجتنب، و امر مشکل یرد حکمه الی الله و رسوله. بله، ففی مقبولت عمر ابن حنظله، در مقبوله عمر ابن حنظله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. ها این تیکه محل استشهاده، من ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع في المحرمات و هلك من حيث لا يعلم. از کجا معلوم که رسول خدا دارد احتیاط را واجب می کند یا مستحب؟ وجه دلالت، وجه دلالتش بر وجوب احتیاط در شبهه. ها از اول حواسمون رو جمع بکنیم، مطلب روشن. ببینید ان الامام علیه السلام اوجب طرح الشاز، امام واجب فرمود که خبر شاز را دور بیندازیم. معللا علت آورد به ان المجمع علیه لا ریب فیه، مجمع علیه لا ریب فیه، و المراد ان الشاز فیه ریب. منظور حضرت چیه؟ اون طرف لا ریب فیه، این طرف فیه ریب، فیه ریب. به چهار دلیل که از کجا معلوم این طرف فیه ریب، بلکه این طرف لا ریب فی بطلانه هست. به چهار دلیل. یک، ان الشهرت، لا ان الشهرت یجعل الشاذ مما لا ریب فی بطلانه. اول با عقل خودمون بررسی بکنیم، به حمدالله هممون تا حد عقل داریم. دو تا خبر باشد، یکی مشهور یکی شاذ، چه وضعی ایجاد میکند؟ این شما اونی که مشهوره نسبتاً لا ریب فیه حساب میکنید، اون که شاذه نسبتاً فیه ریب، و هیچ کدوم قطعی نخواهد بود. خب عقل خودمون این قضاوت را دارد. لا ان مقصود امام این نیست که ان شهره یه طرف که مشهور شد یجعل الشاذم ما لا ریب فی بطلانه، طرف آخر را لا ریب فی بطلانه می کند. نه، منظور امام این نیست. این یک وجه عقل خودمون می فهمد. دوم، و الا اگر اون طرف قطعی و صحه، این طرف قطعی و فساد بود، لم یکن معنا لتأخیر ترجیح بالشهره عن ترجیح بالاعدلیه والاصدقیه والاورعیه. امام در اولین درجه همون شهرت و شذوذ را ذکر می کرد. چرا اول اعدلیه، اصدقیه، اورعیه، بعدن شهرت و شذوذ را ذکر کرده؟ اگه شهرت و شذوذ مطلب را فیصله می داد، اول مرحله ذکر می شد. ولا لفرض راوی از شهرتا فی که در خبره، راوی بعدن برگشته هر دو را مشهور فرض کرده، هر دو را مشهور فرض کرده یعنی هر دو قطعی و صحه. این امکان دارد که دو دلیل با هم تعارض بکند و هر دو قطعی و صحه. آقا قطعی به نقیزه محاله. ولا اگر یه طرف قطعی و صحه یه طرف قطعی و فساد بود، لا معنا لتصلیص الامور، علت نداشت که امام بعدن امور را ثلاثه بکند. این نمال امور را ثلاثه که سومیش چی؟ در کلام امام سومی و امر مشکل یرد حکمه الالله و رسوله. ثم الاستشهادی به تسلیس نبی، دایی نداشت که با تسلیس نبی استشهاد بکند که امده اون تکه آخریش و شبهاتون بین ذالک الى آخر. آقا درد سر ندم بسه. والحاصل ان الناظره فی الروایه یقتم، هر کس در این روایت کمی دقت بکند میفهمد به ان شاذ مما فیه ریب، امام خبر شاذ را فیه ریب خونده است و گفته یجب و ترهو و هو الامر المشکل، همون خبر شاذ را امام امر مشکل خونده است. الذی اوجب الامام رده الی الله و رسوله و امر مشکل یرد، منظورش همون خبر شاذ. فیعلم من ذلک کله، از تمام این مقدمات به دست آوردیم، منظور این بودا ان الاستشهاد به قول رسول الله، استشهاد که شده با قول رسول خدا فی التسلیس، لا یستقیم الا مع وجوب الاحتیاط. رسول خدا منظورشون وجوب الاحتیاط بوده، چون اگر منظورشون استحباب بوده امام نباید استحباب را شاهد بیارد بر وجوب. احسنتم. خب هذا کلو، این که استشهاد به قول رسول خدا فی التسلیس لا یستقیم الا مع وجوب الاحتیاط و الاجتناب عن الشبهات.